أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما اینجور که یادم هست رسید به و هذا الاعتراض غریب. و هذا الاعتراض غریب لأن المراد بالملازمة الملازمة بين الحدوث الواقعية والبقاء الظاهري. مرحوم آقای صدر اگر خاطر مبارک باشه گفتن ما مشکلی مواجهیم در مواردی که حدوث شی نه با یقین که با اماره ثابت بشه. در چنین حالاتی می شود آیا استصحاب کرد در مؤدای امارات یا خیر؟ روش فقها اجرای استصحابه، پس باید یه جور توجیه بکنیم این روش و سیره عقلا. سه وجه ایشون نقل میکنند و هر سه وجه رد میکنند، در نهایت خودشون آستین بالا میزنند و پاسخی برای حل این مشکل ارائه میکنند. وجه دومی که ایشون ذکر فرمودند و محل بحث ماست از صاحب کفایه است. سلام علیکم. مرحوم صاحب کفایه اعلی الله مقامه می‌فرمایند که اساساً یقین به حدوث رکن در دلیل استصحاب نیست، بلکه خود حدوث رکنیت دارد. یعنی حدیث نمیخواد بین یقین به حدوث و حکم به بقا ملازمه ایجاد کنه، بلکه میخواهد بین خود حدوث و بقا ملازمه ایجاد کنه. مرحوم آقای خویی اشکال گرفتند، گفتند که اگر این ملازمتی که بین حدوث و بقاست بر حسب ادعای شما ناظر به مرحله واقع باشه، استصحاب جزء امارات بر واقع محسوب میشه، چیزی در ردیف خبر ثقه، و شما کسی نیستید که ملتزم به این معنا بشید. شما میگید استصحاب اصل عملی است، و اگر معتقدید این ملازمت بین حدوث و بقا ناظر به مرحله تنجز، باید عرض کنیم که این این مسئله توالی فاسدی داره که مورد قبول شما نیست. در بحث علم اجمالی اونجایی که پای انحلال میاد وسط، شما نباید معتقد باشید در اون طرفی که احتمال تکلیف در موردش میره دیگه تکلیف منجز نیست، بلکه باید ملتزم بشید به بقای تنجز، چون این اطراف در وقتی که علم اجمالی منحل نبود منجز بودند، بعد الانحلال هم همچنان باید منجز باشند، چون بین حدوث و بقا در مرحله تنجز ملازمته. مرحوم آقای صدر اشکال میگیرند، میگن که این ملازمتی که ایشون در دو حالت واقعی و تنجزی ترسیم فرمود هر دو غلطه، بلکه ملازمت است بین حدوث واقعی شیء از یک طرف و بقاء ظاهری اون شیء از طرف دیگر. به میان دیگه، ما هر وقت احراز کردیم حدوث شیئی را در واقع، حکم کنیم به بقای اون شی در ظاهر. در ظاهر پس مفاد و مؤدای استصحاب شد ابقاء ظاهری حادث. ابقاء ظاهری حادث یک حکم ظاهری شد، لذا استصحاب جزء امارات بر واقع محسوب نمی شود تا بخواید اشکالی که شما مطرح کردید مطرح بشه. از طرف دیگر هم سخن از ملازمت بین الحدوث و البقاء در مرحله تنجز نیست. نمیگیم هر چیزی که منجز شد منجز خواهد ماند، که بگید ملازمت بین حدوث و بقاء در مرحله تنجزه، بلکه میگیم هر چیزی که در واقع حادث شد تا وقتی که یقین به ارتفاعش نیافتیم محکوم به بقای متحسب ظاهر. واقعا اینجور هست یا نه نمیتونیم بگیم، بر حسب ظاهر وظیفه عملی ما این است که بنا بر بقا بگذاریم. این که میگیم واقعا حکم به بقا نمی کنیم، ظاهرا حکم به بقا می کنیم، یعنی همین ها. اگه بگیم واقعا حکم به بقا می کنیم به این معناست که متعبد می شویم که این شیء الواقع واقع است. ما وقتی میگیم ظاهرا حکم به بقا می کنیم معناش این است که بنا می گذاریم در مقام عمل که این شیء الواقع واقع مانده است. در مقام عمل یک همچین بنایی میگذاریم، بنای بر بقا، چون اصول عملیه فقط ناظر به مقام عمل. این جوابی است که مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه ایشون میفرمایند که اشکال آقای خویی قابل جوابه، اما میشود وجه محقق خراسانی رو به نحو دیگری پاسخ داد. چطور؟ ببینید رفقا، ایشون میگه فرمایش ایشون ریشه و منشأش انکار حکم بودن یقینه، انکار حکم بودن یقین. در واقع محقق خراسانی رحمت الله علیه میخوان بفرمان که یقین در موضوع استصحاب به ما و یقین اخذ نشده. اینو میخوان بفرمان دیگه، بلکه اونی که موضوعیت دارد متیقن، یعنی حدوث شی در حالت سابق است، اونه که در حقیقت موضوعیت داره. ما اینجا میتونیم با جناب محقق خراسانی وارد یک دیالوگ نقادانه بشیم، بگیم خب جناب محقق، حسب ظاهر حدیث یقین عنوان موضوع استصحاب عقص شده. میگه لا تنقزل یقین ابدا به شک. بنابراین شما نمیتونید ادعا کنید که یقین موضوع استصحاب نیست مگر اینکه دلیلی اقامه کنید بر این که این یقین به ما هو یقین در موضوع اخذ نشود. مرحوم آقای خراسانی رحمت الله علیه آخوند در پاسخ می‌فرمایند که خب بله، ما همین ادعا رو می‌کنیم، یقین به ما هو یقین در موضوع اخذ نشود. یقین یعنی چی؟ یعنی یک صورت ذهنی شفاف، یک صورت ذهنی شفاف که آینه گونه واقعیت‌های خارجی رو بفرمایید نشان میده، واقعیت‌های خارجی رو نشان میده. این یقین به ما هو مرآتون، به ما هو طریقون، به ما هو آلتون، نسبت به واقع، نسبت به متیقن در موضوع استصحاب اخذ شد. برای که مطلب روشن بشه مثال از آینه بزنیم. ببینید در مثال آینه مولایی که میگه به آینه نگاه کن، دو جور ممکنه این حرفو بزنه. یه وقت هست میگه به آینه نگاه کن، مراد خود آینه است، به این عنوان که شیئیست متشکل از شیشه و جیوه. اما یه وقت هست ممکنه بگه به آینه نگاه کن، مراد آینه به ما و آینه نباشه، یعنی به خودت نگاه کن، به اون تصویری نگاه کن که در آینه منعکسه. در واقع میگه یه نگاه تو آینه بنداز، مقصودش این است که به خودت در آینه نگاه بنداز، مراد اینه. در حالت اول آینه به ما و آینه علا سبیل الاستقلال مأخوذ در لسان شاعره، اونجایی که میگه به خود آینه نگاه کن، فرض کن تازه دامادی، بابات میگه به آینه نگاه کن. چرا؟ برای اینکه ببینی این آینه آیا موج دارد یا موج ندارد، جنسش خوبه یا نه، نکنه وقت تصویر عروس رو بد نشون بده، ناجور بشه، عیب رو عروسمون بذارن، مهمه دیگه اینها، درسته؟ اما خب اگر گفت به آینه نگاه کن یعنی خودت رو ببین، اینجا آینه به لحاظ عالی در لسان مولا ملحوظه، به لحاظ عالی به عنوان یک ابزار برای تماشای خود به این شکل. لذا ایشون می‌فرمایند که یقین که آینه ذهنی است در لسان شارع مقدس، نه به ما هو یقین ملحوظه، که به ما هو مرآتون و آلتون و معرفون لمتعلقه ملحوظه، یعنی لحاظش لحاظ عالیست. بنابراین اونی که مهمه خود یقین نیست، متیقنه، یقین به حدوث نیست، خود حدوثه. پس یقین به حدوث رکنیت نداره. چی رکنیت داره در استصحاب؟ نفس حدوث. حالا میخواد این حدوث به یقین ثابت شه یا به اماره ثابت شه، اونش دیگه مهم نیست. مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه میفرمایند که همون دیالوگیست که گفتم به شکل انتقادی بین آقای خراسانی و آقای سعد همینجور برقراره. مرحوم آقای سعد علی الله مقامه میفرمایند که شما نمیتونید صرفا یک احتمال ایجاد کنید که یقین به ما هو معرف مأخوذه، یقین به ما هو معرف، بلکه باید اثبات بکنید ظهور دلیل استصحاب رو در این که یقین به ما هو معرف مأخوذه، به ما هو معرف. یه توضیح بدم، بگم جعنی به اسدن، بعد کسی بگه که خب معلوم نیست مراد از این اسد چیه، چون محتمل است مقصود از این اسد رجل شجاع باشه، نه معنای حقیقیش که حیوان مفترسه. بهش میگیم به صرف احتمال حق این که دست از ظاهر بکشی نداری، تو هر ظاهری میشود یک احتمال ایجاد کرد، یک احتمالی مطرح کرد، ولی ظاهر نبود میشد چی؟ نس، شد نس. لذا جناب آخون این که احتمال دارد یقین در لسان شارع مقدس به ما هو معرف مأخوذ باشه نه به ما هو یقین، این یک احتمالی است که البته معقول منطقیه، اما تا وقتی که ظهور عرفی پشت این احتمال نباشه، تا وقتی نشه در موردش دعوی ظهور عرفی کرد، نمی شود این رو به عنوان مبنا و معیار در دلیل استصحاب فرض کرد و بر همین اساس دلیل استصحاب رو توجیه و تفسیر کرد. نهایت اینه، نهایت اینه که بگیم یقینی که در دلیل استصحاب حرمت نقضش رسیده، این یقین مجمل بین موضوعیت و مرعاتیت، مردد بین استقلالیت و عالیت. معلوم نیست به چه شکل ملحوظه، به چه شکل از دید شارع مقدس مأخوذه، معلوم نیست. کار به چی میکشه؟ کار به اجمال دلیل استصحاب میکشه. وقتی کار به اجمال دلیل استصحاب کشید، باید به چی اکتفا کرد؟ قدر متیقن. قدر متیقن هم این است که تا یقین به حدوث نداشتی، قدر متیقن همینه دیگه، تا یقین به حدوث نداشتی استصحاب اجرا نکنی، استصحاب را جایی ندانی. غیر از اینه؟ خب چی مشکل برگشت؟ مشکل ما چی بود؟ میخواستیم بگیم اگر به جای یقین به حدوث اماره بر حدوث بود، چه کار کنیم استصحاب جاری بشه؟ با این فرمایش شما نهایت دلیل استصحاب میشه چی؟ میشه مجمل. پس دیگه شما حق تمسک به این دلیل برای اجرای استصحاب در مواردی که حدوثش با اماره ثابت شده ندارید، چون باید به قدر متیقن اکتفا کنید. قدر متیقن اونجاست که ما یقین به حدوث داریم، اینجاست که چه یقین موضوعیت داشته باشه، چه خود اون حدوث موضوعیت داشته باشه، هر دو فراهمه. قدر متیقن یک کار بکن که خلاصه با هر دو طرف قضیه سازگار باشه دیگه. بگیم اگر مثلا دلیل استصحاب مجمل است بین این که یقین به حدوث رکن است که خود حدوث، خب میگیم وقتی که تو یقین به حدوث پیدا کردی، هم یقینه هست هم حدوثه هست، هر دو هست. اما جایی که اماره بر حدوثه، فقط حدوثه ثابته تعبدن، اما یقینی وجود ندارد. اینجا دیگه حق تمسک به دلیل استصحاب نداره.
در فرض شک
اصل اولیه در قطعها همه طریقیه. ببینید اینجا که موضوعی هست به این معنی که قطع در موضوع اخذ شده، قطع در موضوع اخذ شده، پس میشه قطع موضوعی. حالا سخن اینه که این قطع موضوعی طریقیه یا قطع موضوعی وصفی. که اگر قطع موضوعی طریقی هم باشه، مرحوم آخون قائل است که جاشو به اماره نمیدهد. ایشون عقیدش این است که اماره به هیچ عنوان نمیتواند جای قطع موضوعی را به هر چهار قسمی که ایشون در کتابش کفایه ترسیم کرده بنشینه. در مبحث قطع اوائل جلد دو کفاییش مفصل بحث کرده، از این جهت مخالفه با شیخ انصاری است که معتقده که اماره میتونه جای قطع طریقی و قطع موضوعی طریقی بنشینه. از این سمری نداره این قضیه.
ازش از عالی بودن چه فرقی با طریقی
داشتن؟ عالیت همون طریقیت
بازم عالیت اثبات کرد، بعد گفت اماره میتونه باشه.
نه، ایشون در واقع میخواد بگه اصلا این یقینی که در دلیل استصحاب نشسته موضوعیت ندارد. وقتی بگیم موضوعیت نداره، یعنی حتی موضوعی طریقی هم نیست. واسه همین میگیم شما باید اثبات بکنید. حالا چند خط بخونیم بحث رو. این تو همون قسمت اگر نگاه بکنید، در قالب یک انقلت قلتو از این حرفشون عبور میکنه. اول جلسه اشاره کردم در قالب یک اشکال و جوابی که ذیل همون رکنیته یقین به حدوث مطرح میکنن، به این قضیه اشاره میکنن. این برگرفته از عبارت آخونده. بسیار خوب. و هذا الاعتراض، کدوم اعتراض؟ اعتراض خویی رحمت الله علیه. غریبون یعنی عجیبون، از یه شخصیتی مثل ایشون محل تعجب. لأن المراد بالملازمت الملازمت بین الحدوث الواقعی و البقاء الظاهر، هم که میگیم حدوث واقعی پس اون احتمال دوم مردوده، حدوث و بقا در مرحله تنجز مراد نیست. هم که میگیم بقاء ظاهری پس اون محتمل اول مردوده، چون اونجا میگفت بین حدوث و بقا در مرحله واقع ملازم است، ما میگیم نه، بین حدوث و بقا در مرحله واقع و ظاهر به این معنا که در مرحله واقع حدوث معیار است، در مرحله ظاهر بقا. و مرد و ذالک، ریشه و بازگشت این ملازمه، ریشه و بازگشت این ملازمت بین حدوث واقعی و بقاء ظاهری، الا تعبد بالبقاء، این که ما متعبد شویم به بقاء، منتها منوط به حدوث. حدوث چی؟ واقعی. نه منوط به علم به حدوث، نه منوط به قطع به حدوث. فلا یلزم شیء مما ذکر، کی ذکر؟ سید استاد محقق خویی. و صحیح هست این که گفته شود برگشت این وجهی که خراسانی داده، وجه ثانی، ریشه این وجهی که محقق خراسانی فرموده، الا انکار، الا خبر انه، الا انکار الاساس الذی، به انکار اون اساسی است که نجمت، انه المشکلتو، نجمت این نشأت، اون اساس و پایه ای که ناشی شده از اون اساس مشکل. آقا مشکل از کجا برخواسته بود؟ این که یقین رکن باشه. خب همین که بگیم یقین رکن نیست، اصلا مشکلی نداریم که بخوایم با اماره استصحاب جاری کنیم. و هو رکنیت الیقین، رکنیت یقینی که المعتمدت و تکیه کرده، صفت رکنیت، علا ظهور اخذ یقین اثباتن فی الموضوعیه. این اثباتن قید اخذه، این فی الموضوعیه قید ظهوره، متعلق به چیه؟ ظهور. حالا معنا کنیم، اعتماد دارد بر اینکه ظهور داشته باشه، اخذ یقین به شکل اثباتی. ببینید میشه یقین رو به شکل سلبی هم اخذ کرد، در اصول عملیه یقین مأخوذه، اما عدمن سلبن، میگه حکم به حلیت این شی بکن مالم تعلم حرمته، تو وقتی علم به حرمت داشتی نداشتی؟ نداشتی. اونجا علم و قطع مأخوذه سلبن، اینجا علم و قطع مأخوذه اثباتن. پس اثباتن قیدی چی شد؟ اخذن. می شود اثباتن رو قید توضیحی ظهور هم گرفت، اینی که من گفتم جنبه احترازی داشت در مقابل سلبن بود، اما میشه قید توضیحی ظهور هم گرفت. بگیم ظهور در مرحله اثبات، اصلا ظهور ادله مال مقام اثبات، مال مقام ثبوت که نیست، میشه اینجوری هم گرفت. اما خب اینجا دیگه جنبه توضیحی فقط پیدا میکنه، جنبه احترازی نداره و اصل در قیود احترازیته. خب وقتی که ما اخذ بکنیم یقین رو به شکل اثباتی، این ظهور در چی داره؟ آها، فل موضوعیه، گفتیم فی متعلق به ظهور، ظهور پیدا میکنه که یقین موضوعه، پس موضوعی بودنش بلا شک حسب ظاهر. فلا بد لهو، لهو یعنی کی؟ خراسانی، صاحب کفایه، من مناقشت هاز از ظهور، باید مناقشه کنه این ظهور را. و ذالکه این مناقشه به ما ورد فل کفایه، به اون چیزیست که وارد شده در کفایه. این شو خواسته اینجوری مناقشه کنه، من بیان ما ورد، من دعو انر یقینه، نه به ما هو یقین بلکه به اعتبار کاشفیتهی ان متعلقه یسله ان یوخز، به این اعتبار که کاشف از متعلقشه صلاحیت دارد که اخذ شود، به ما هو معرفون و مرآتون له، لهو به چی بزنیم؟ متعلق، آفرین. به این عنوان که معرف و مرآت متعلقه بگیم اخذ شده، یعنی ملحوظ به لحاظ عالی است، به ما هو طریق لحاظ شده. فیکون و اخذ الیقینه فی لسان دلیل الاستصحاب لا تنقض الیقین ابدا بالشک علی هذا الاساس. کدوم اساس؟ یعنی به ما هو معرفان و مرآتون، بر همین اساسه. و مرجعه، ریشه این اخذ، مرجعه بازگشت این اخذ یقین به ما هو معرفون و مرآت، الى اخذ الحالت سابقه، این که اخذ کرده باشه حالت سابقه را، بنویسید متیقن را، متعلق یقین را. در واقع اونی که در موضوع استصحاب اخذ شده حالت سابقه است. شما یقین به چی داشتی؟ به حالت سابقه دیگه، حدوثی که در سابق اتفاق افتاده بود، حدوث هم حالت سابقه است. مرجعه الى اخذ الحالت سابقه، اضافه کنید اخذ حالت سابقه فی چی؟ فی الموضوع، فی موضوع الاستصحاب. خب پس در واقع اونی که در موضوع استصحاب اخذ شده خود حالت سابقه است، نه یقین به حالت سابقه، خود حدوثه نه یقین به حدوث. و هذه الدعوه، این ادعای محقق خراسانی، لابد ان تتضمن الدعاء، ادعاء میشه مفعول تتضمن، ادعاء از ظهور فی المعرفیه. ایشون باید حتما، ببینید یه دیالوگی است که عرض کردم بین آخوند و شهید سعد، بعد ایشون در ادعای خودشون ظهور در معرفیت رو یک جور اثبات بکنن، باید متضمن ادعای ظهور در معرفیت باشه. چرا؟ چون صرف ابداع احتمال چی؟ اخذ یقین به ما هو معرف، صرف ابداع احتمال اخذ یقین به ما هو معرف، نه به ما هو، هو به شکل عالی، نه به عنوان استقلالی، اینکه موضوعیت نداشته باشه، نه اینکه موضوع باشه، به نحو مساو للموضوعیه، مجرد احتمال این معرفیت. ذالک اگه بخواید خیلی دقیق به لفظ بزنید، بخواید به اون معرفیت بالا، که مراد چیه؟ اخذ به ما هو معرفه. صرف ایجاد احتمال معرفیت به نحوی که مساویست با موضوعیت. موضوع یعنی چی؟ یعنی این که به ما هو هو در موضوع اخذ باشه. صرف این قضیه یوجب الاجمال، بدونید که اگه تساوی باشه احتمال دو طرف در یک دلیل، دلیل میشه مجمل دیگه، یوجب الاجمال و عدم امکان تطبیق دلیل استصحاب در موارد عدم وجود یقین. چرا؟ ایشون دیگه نگفته بچه چیه، شما خودتون بگید. دلیل که مجمل شد باید به قدر متیقن اخذ کرد، قدر متیقن اونجاست که یقینی به حدوث داشته باشه، که چه خود یقین موضوعیت داشته باشه و چه حدوث موضوعیت داشته باشه، با هر دو طرف قضیه میسازه، موافقه. از باب اخذ به قدر متیقن، پس نه فقط مشکل حل نشد که مشکل برگشت، ما میخواستیم استصحاب رو در موارد امارات اجرا کنیم. این هم از این
و یر دو علیها. خب اینجا از خارج نگفتم، درسته؟ مرحوم آقای صدر میفرمایند که ایرادی که بر این ادعای محقق خراسانی وارده اینه که ایشون میفرمایند که یقین به ما هو مرآت مأخوذه، به ما هو مرآت. خب سوال اینه، شما میخواید بگید یقین آینه حقیقی متعلقشه، یعنی میخواید بفرمایید، یعنی میخواید بگید که چون یقین آینه حقیقی متعلقشه، درست، لذا یقین به ما هو مرآت ملحوظ در دلیله، به ما هو مرآت. اگر اینو بخواید بگید، اون مرآتیت حقیقی که یقین نسبت به متعلقش داره، در واقع از آن مفهوم یقین که نیست، از آن مصادیق خارجی یقین. خوب دقت بکنید، از آن مصادیق خارجی، حتی خارج که جمعی این منظور ذهن ها، خارج و کل شیئن به حسبه، اون مصادیق در حقیقت یقین این خاصیت رو دارن که نسبت به متعلقشون چه ریختی هند؟ مرآت حقیقی هند. شما وقتی یقین داشتی به آبی بودن در به منزل زید، این یقین شما مرآت برای اون رنگ واقعی در به خانه زید. اما خود مفهوم یقین این ریختی نیست، و خلط نکنید، خود مفهوم یقین به عنوان یک مفهوم در واقع مرآت و آینه افرادشه، مثل هر مفهوم دیگری مرآت و آینه افرادشه. این یقینی که الان در کلام شارع ملحوظه در لسان بنده ممکنه عکس بشه، این یک مفهومی است دارای افراد، این یقین هایی که ذهن ایشون هست درش، اون یقین هایی که در ذهن آقای زید یا عمر یا بکر یا خالده، همه یقین ها میشن مصداق اون یقینی که در ذهن من است. روشن شو؟ پس در حقیقت رفقا خوب عنایت بکنید، در حقیقت خود مفهوم یقین هیچ مرآتیتی نسبت به متعلقش نداره، بلکه یقین به عنوان یک مفهوم مرآت و آینه برای افرادشه. شما مثلا گاو رو در نظر بگیرید، مفهوم گاو، این مرآت برای اون مصادیق خارجی گاوی که صدای خاص و هیکل خاص و آثار و فواید خاص داره، اینجوری دیگه، درسته؟ مرآت برای اونه، خیلی هم روشن و واضح، آینه برای اون محسوب میشه. یقین هم یک مفهوم ناظر به مصادیقشه، یقین مصادیقش یقینهای دیگه است، افرادش یقینهای دیگه است، نه متیقن. متیقن چیه؟ سفیدی دیوار. متیقن چیه؟ زردی فرض کنده. متیقن چیه؟ شل بودن این آب. متیقن چیه؟ نفس کشیدن من. اینا متیقن هاست. یقین به اینجور واقعیت های خارجی حالت مرآتیت ندارد. مفهوم یقین فقط یک عنوان است که بر مصادیق خودش منطبقه. مصادیق خودش چیه؟ یقینی که من دارم به این که دیوار سفیده، نه سفیدی دیوار. یقینی که من دارم به این که در زرده، نه زردی دیوار. یقینی که من دارم به این که این آب شله، نه شلی این آب. در واقع رفقا مفهوم یقین به عنوان مفهوم فقط و فقط مرآت برای مصادیق خودش که یقین‌هاییست که در ذهن من، شما یا هر کس دیگری در قالب انکشاف 100% که لا یشوبها شکون شکل گرفته. این از این. لذا اگر ایشون دنبال این هستند که یقین رو به عنوان یک مرآت حقیقی نسبت به متیقن نشون بدن، روشنه که این مرآتیت حقیقی تنها و تنها در ذهن متیقن صورت میگیره، نسبت به اون مصادیق یقینی که در ذهن او شکل گرفته. همین. اما خود مفهوم یقین به عنوان یک مفهوم مثل هر مفهوم دیگری فقط مرآت به افرادش، افرادش هم متیقن ها نیستن، چیند؟ یقین ها هستن. و اگر مقصود محقق خراسانی اینه که بقا یقین مأخوذ در لسان شارع مقدس از باب کنایه، کنایه از متیقن، خب خیلی وقت ها میشه که ما مثلا ظرف رو کنایه از مظروف قرار میدیم، جعل میکنیم. مثلا میگن که منزل منتظر منند. این منزل که میگیم یعنی مثلا عرض بکنم خدمتتون که خود این در دیوار و خانه منتظر شما هستند. نه، مراد عیالیست که در منزل مقیمه، به اون میگند منزل. خب این منزل کنایه از چیه؟ اهل منزله. اشکال نداره، به عنوان کنایه میشه یه چیز و جای چیز دیگری اخذ کرد. اینجا میایم جای متیقن چی رو اخذ میکنیم؟ یقین. به جای حدوث بحث از یقین به حدوث مطرح میکنیم. چه اشکال داره کنایه؟ ایشون میگه خب بله، این یه مطلب معقولی است که شما بیاید مفهوم یقین رو کنایه از متیقن فرض کنید. اینجا میشه مجاز رفقا، مجاز. اینجا میشه چی؟ مجاز. مطلب نکته اینه، قرینه میخواد این که این لفظ معنای حقیقیش مراد نیست، معنای کنایی در موردش اراده شده. این قرینه میخواد اونجا که میگیم منزل منتظرند، اولا تعبیر منتظر و انتظار مشخصه که مراد از این منزل در و دیوار بی جان نیست. ثانیا میگی منتظرند، هیچ وقت واسه یک شیء جامد کسی صیغه جمع به کار نمیبره. پس معلوم میشه اهل منزل مراده، اهل بیت مراده. خیلی خوب، لذا جناب آخوند شما باید اینجا پای یه قرینه رو بری وسط و با اون کارو خط بکنی، و هیچ قرینه هم وجود نداره. قرینه خاصه که نداره، یه قرینه خاصی که مثلا نشون بده این یقین در دلیل استصحاب یقینه به ما هو یقین نیست، بلکه کنایه از متیقن. اینی که نداره. میخواد نگاه کنید حدیث 10 بار از سر تا ذیلش برید، یه قرینه خاصه درش وجود نداره. قرینه عامه اگر بخواد مطرح باشه، قرینه عامه میشه مناسبات حکم و موضوع، که یک قرینه عرفیست. ببینید گاهی اوقات عرف هست که میاد وسط از یک لفظ خاص برداشت عام میکنه، میاد وسط از یک مفهوم لازمه شو میفهمه، یا مناسبات چی بهش میگند؟ عرفیه بهش میگن. در مثال ما، همین که به عنوان مثال تعبیر منزل رو یک کسی به کار میبره که مأخوذ به حیاس محجوبه، بعد در موردش اظهار نظر میکنه، عرف میفهمه که این منزلی که در لسان اوش مراد اهل منزله. مثالی که خدای صد حلقه ثانیه داشت، شما اشعار مقدس میگه قربه مشک، اگه تو قربت نجاستی افتاد آبشو ننوش. خب واقعا قربه بودن اهمیت داره، اگه همین آب با همین حجم تو کوزه بود کوش نجاست میفته بنوشیم. عرف میفهمه چی؟ میفهمه که مراد از این قربه صرفا یک مثاله، حکم توسعه میده، شامل هر ظرفی که در حد و اندازه قربه باشد هم میکنه. یا میگن مناسبات عرفیه. یکی وقت برعکس تضییق میکنه، شارع مقدس میگه اقسل صوبک من البول، لباست رو از بول بشور. خب سوال، با نفت بشورم؟ با تینر بشورم؟ با بنزین بشورم؟ با الکل بشورم؟ با آب بشورم؟ با کدوم بشورم؟ با چی بشورم؟ تازه آب هم میتونه آب گلاب باشه، شربت باشه، خیلی چیزا باشه. ببینید با این که این غسل، این شستن معانی مختلفی داره، اما عرف همه رو محدود میکنه در یکی، غسل با آب، اونم آب مطلق. با این که همچین قیدی در کلام الله نبود. این مناسبات عرفی میتونه از یک مفهوم مأخوذ در لسان متکلم فراتر بره، مفهوم کلیتری و مراد تلقی کنه، میتونه هم از اون وسعت مفهوم دست بکشه، مراد متکلم رو علی رغم اینکه کلامش مطلقه محدود بکنه به معنای خاص. دستش باز. و خیلی وقتها هم ممکنه اصلا این مفهوم رو که لفظش رو متکلم به کار برده کنار بزنه، مفهوم دیگری جاش بنشونه، مثل قضیه منزل، منزل رو اساسا کنار میزنه جاش اهل منزل رو. اینا برمیگرده به فهم عرف. اما در اینجا هیچ ظهور عرفی یا مناسبات بین الحکم و الموضوع که بخواد خواستگاه عرف داشته باشه وجود نداره. به عرف نگاه بکنید، عرف میگه هم میتونه یقین به حدوث موضوع استصحاب باشه، هم میتونه نفس حدوث موضوع استصحاب باشه. برای عرف موضوعیت داشتن یقین به حدوث برای استصحاب امر غریبی نیست، امری نیست که عرف بخواد ابا کنه از پذیرشش مگر با دقت. پدیده ایست که برای عرف خیلی امر طبیعیه. بله ممکن واقعا از دید عرف موضوع استصحاب یقین به حدوث باشه. او در مثال قربه نمیتونه قبول بکنه که این حکم فقط مختص مشکی دیگه، مختص کوزه و کل من و این حرفا نیست، اون نمیتونه قبول کنه. اما اینجا میتونه به عرف کاملا قبولاند در همون وهله نخست، در همون نگاه اول، که مراد از یقین نفس یقینه نه متیقن. مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه یه پیشنهادی هم میدن به محقق خراسانی، میگن اگه واقعا شما میخواید از این رکنیت یقین خلاص بشید، جاش بود که به جای این حرفها به ادله ای استناد میکردید که یقین رو در موضوع استصحاب اخذ نکرد. مرادش کدوم حدیثه؟ حدیث اعاره صوب به ذمی. در حدیث اعاره صوب به ذمی، امام در تبیین استصحاب نمی فرمایند که تو وقتی به او عاریت دادی به اون کافر ذمی یقین داشتی که لباست پاکه، پس حالا که پس گرفتی هم نمی خواد تطهیرش کنی، بلکه میگن وقتی تو فَإِنَّكَ اعرتهُ ایاه، تو به او عاریت دادی و هو طاهر، نمیگه و انک متیقنون به طهارته، میفرماید چی؟ میگه به هوا طاهر. خود طهارت رو، یعنی خود حدوث طهارت رو به عنوان موضوع استصحاب تعریف کرده است امام، نه یقین به طهارت را. ایشون میگه کاش هم این روایت مثلا تمسک میکردیم، گفتیم این روایت قرینه است برای اینکه اون جایی هم که یقین در موضوع دلیل استصحاب نشسته، به ما هو یقین ننشسته، به ما هو مراتون الا متعلقه، یا به تعبیری کنایتون ان متعلقه در موضوع نشسته. به این شکل کاش وارد بحث شده تو هرچه هست دیر گذشته. و یرد علیها، وارد می شود بر چی رفقا؟ بر این دعوا، وارد میشه بر این دعوا، ان المقصود بمدعا یا بمدعیت، چاپ ما مدعیه نمیشته، هم خب میتونیم بمدعا هم بخونیم. چرا؟ بخوره با آخون دیگه، مراد اینجا آخوند خراسانیست، طبیعتا مدعا هم درسته. اگر مقصود از اون چه که آخون ادعا کرده این کان ابرازه جانب المرآتیت الحقیقیه، اگر مقصود ابراز اون جانب اون بعد آینه بودن حقیقی یقین است، نسبت به چی؟ الا متعلق به مرآتیت، الا متیقنه. به این شکل شما همچی چیزی میخوای ابراز بکنی، بگی یقین مرآت حقیقی متیقنشه، پس یقین آمده در لسان نشسته تا چیو نشون بده؟ متیقنشون. اگر مراد اینه فمن الواضح انها، یعنی این مرآتیت حقیقی، فقط و فقط انما ثابت می شود برای واقع یقین، یعنی مصداق خارجی یقین. منتها مصداقی که میگیم خارج، نه خارج یعنی جهان خارج از ذهن، بلکه مراد همون ذهنه، فی افق نفس المتیقن، شکل اسم فاعل بخونیم، ثابت می شود برای واقع یقین در اون ظرف ذهنی متیقن، در افق جناب متیقن. متیقنی که یرا می بیند از خلال یقینش، من خلال یقینه ها به چی برمی گرده؟ متیقن. چی میبینه؟ متیقنهو دائمان، این متیقنهو مفعول یراست، دائمان متیقنشو میبینه. ما در قالب یقین هامون واقعیتهای خارجی میبینیم، به واقعیتهای خارجی دسترسی نداریم متاسفانه، لذا میگن علم ما علم حصولی است نسبت به اشیا، یعنی با حصول و صورت شیء ارتباط برقرار میکنیم با اشیا، نه با حضور و نفس شیء. و لیست حاضر مرآتیت و ثابت تطل مفهوم یقین، این مرآتیت ثابت برای مفهوم یقین نیست. پس مفهوم یقین مثل هر مفهوم دیگری، انما یلحظ، این است و جزی نیست که لحاظ شده، مرآتن الا افراده، به عنوان یک آینه برای افراد و مصادیقش. قبلا گفتم دیگه طهارت آب، نجاست بول، اینها هیچ کدوم افراد یقین نیست، یقینه به اینها مصادیق یقینه به عنوان یک مفهوم. مرآتن الا افراده، بالا افراد بینیستید یقینهایی که در ذهن انسان شکل میگیره، یقینهایی که در ذهن انسان نسبت به امور شکل میگیره. لا الا متیقنه، نه اینکه مرآت باشه به متیقن این یقین که مثلا طهارت آب باشد، نجاست بول باشه. لأن الکاشفیت الحقیقیت التي هي روح هذه المرآتیه، کاشفیت حقیقی که روح همین مرآت، هم مرآتی هم کاشفیت طریقیت فرق با هم نمی کنه، من شؤون واقع الیقین، این یقین خارجی، لا مفهوم یقین. روشن شو؟ چی اثبات بشه؟ مرآتیت و حقیقیت هیچی شون که مفهوم یقین عقل شده لسان دلیل، بله دیگه، شما میگه خود یقین مورد مفهوم عقص شده، شما نمیتونی چون این آینه است به متیقن پس متیقن مراد است، شما اینو میخواد بگه. که بعد اینجا ما بحث یاد داریم واقعیتش، حالا نمیخوام خیلی وارد بحث های ریز بشیم که از سطح حرف سالسه خارج بشه. این حرف ها من هم روی دارم میخونم به ذهنم باز نکاتی میاد که مربوط به این سطح نیست که بخوام اگه ذکر بکنیم حوصله دوستان ممکن سر بره، اصلا اصل مطلب در اینجا گم بشه. حالا یه کوچولو بخوام مطرح بکنم. مثلا شما وقتی میگید که به آینه نگاه کن، این به آینه نگاه کن، شما اینجا مفهوم آینه رو عکس کردید دیگه. مفهوم آینه مثل هر مفهوم دیگری ناظر به چیه؟ مصادیقش. روشنه؟ اما بر حسب فهم عرف ظهور داره در آینه به ما هو مرآت، نه آینه به ما هو هو، آینه به ما هو کاشف، نه آینه به ما هو شیء من اشیاء العالم مرکب من الشیشه والجیبه. مثلا فهم عرفیه در اموری که جنبه آینگی، جنبه کاشفیت و طریقیت داره، اصل این است که این جور مفاهیم وقتی مأخوذ در لسان مولا بود به ما هو مرآت مأخوذ باشه، نه به ما هو هو. لذا میگیم به آینه نگاه کن، عرف در واقع میگه یعنی به خودت نگاه کن. لذا این طرف از پشت آینه به آینه نگاه کرد، خب بگی برای من دارم نگاه میکنم، تو از پشتش بهش میخندیم نمیخندیم؟ یا از پهلو نگاه کرد بهش میخندیم، میگیم یا تو خولی ها، یا اینکه ما دست انداختی به شوخی میکنی با ما. منظورم به خودش نگاه کن، یعنی خودتو تو آینه ببین. فهم عرفیه. رضا اینجا هم وقتی میگه یقین داشتی بر حسب فهم عرفی، در حقیقت مراد اون شیء است که تو بهش یقین داری. اینکه خود یقین موضوعیت داشته باشه خلاف ظاهر قرینه میخواد. آقای محقق خراسانی از این طریق وارد کار شده، وارد قضیه شده. خیلی هم مثال داریم، مثلا اتوبوس طریق بر رسیدن مقصده. میگیم سوار اتوبوس میشی امشب میری مشهد، با اینجا نفس اتوبوس نشستن موضوعیت پیدا شو با هوا رفت مشهد. اینجا امر مولا لحاظ نکرد. حسب فهم عرف اتوبوسی که در لسان مولا عقص شده به ما هو طریقون، هدف رفتن به مشهد. رضا اون مناسبات حکم موضوعی که ایشون ادعا میکنه پشت قضیه هست، فرمایش های آخوند رحمت الله علیه فرمایش درستی است، فرمایش قابل اعتنایی است از این حیث که حالا بحث دارم میکنم خدمتتون. و این کان المقصود اخذ الیقین معرفن و کنایتن عن المتیقن. اگر مقصود اخذ یقین باشه به عنوان معرف و کنایه از متیقن، فهو امر معقول و مقبول عرفن، معقول و مقبوله، ولکنه کنایه دلیل میخواد، به حاجت الی قرینه، ولا قرینه فی المقام، دلیل استصحاب الا این کنایه بودن یقین نسبت به متیقن. بر این کنایه بودن دلیلی نداریم، قرینه ای نداریم. لا خاصه ولا عامه، نه به شکل خاص و نه به شکل عام. اما الاولا، اما که گفتیم قرینه ای نداریم خاصتن، فانتفاعها واضح و صد بارم حدیثو از چپ به راست از راست به چپ هر شکلی که میخوای نگاه کن، هیچ قرینه خاصی در دلیل نمیبینی، هیچ قرینه خاصی. مثلا توی یک روایتی امام مثلا بگه و مقصودی من الیقینه متیقنه، یه همچی چیز خالی نبیه این صراحت به جوری که بفهمیم یه همچین چیز در نگاه امام بود. و اما ثانیت و قرنه دوم فلان القرینه العامه که عبارت باشه از مناسبات حکم موضوع العرفیه، صفت مناسباته، مناسبات عرفی حکم موضوع، این مناسبات لا تعبا، عبا نداره در مقام، یعنی کجا؟ استصحاب ان دخل الیقین فی حرمت النقص، این که اون لا تنقض، اون حرمت نقضی که از لا تنقض برداشت میشه، موضوعش چی باشه؟ یقینه به حدوث باشه، نه نفسه حدوث. و کان الاولا به صاحب کفایه، اولا به صاحب کفایه این بود، ان یستن دفل استغناء ان رکنیت الیقین، این که استناد کند در بینیازی جستن از رکنیت یقین، به چی استناد کنه؟ الا مالم یوخز به اون روایتی که روایات استصحابی که لم یؤخذ فی لسان اون روایت الیقین و بالحدوث، بلکه اخذ نفس الحدوث به روایات با بیان ما لم یؤخذ، اون روایاتی که اخذ نشده، مثل حدیث اعاره صوب به زنبین، امام فرمود که تو وقتی آریه دادی پاک بود، نمی فهم وقتی آریه دادی یقین به پاک بودنش داشتی، پس معلوم شد نفس به طهارت کفایت میکنه برای استصحاب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.